بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با موضوع جایگاه زن در تفکر دینی، بحث اولی که باید بهش رسیدگی بشه مسئله ضرورت این بحث. مسئله زن در تفکرات دینی و اسلامی و قرآنی از سه جهت ضرورت جدی رسیدگی دارد. جهت اول، بعد کلامی و عقیدتی مسئله است. با توجه به اینکه در جمعیت انسانی هر جامعه ای ما نیمی از جمعیت رو حداقل خواهران و بانوان ما تشکیل میدن، اگر مکتبی به عنوان یک نظام فکری منسجم نتواند جایگاه نیمی از جمعیت بشری را درست تبیین کنه، قطعا اون مکتب از نظر عقیدتی و کلامی نمیتونه مکتب برتر باشه. لذا همواره یکی از سوالات بسیار مهمی که در ارتباط با ادیان الهی مطرحه این است که آیا این کتب تونستن جایگاه زن رو در جامعه و تاریخ و در مجموعه انسانها درست تبیین کنن تا بتوانن یک نظام عقیدتی کامل و اکملی برای بشر تلقی بشن یا نه. پس بعد اول مسئله کلامی مسئله است. بعد دوم ضرورت مسئله زن در بعد تربیتی و اخلاقی است. رسالت بسیار بزرگ تربیت کردن و به وجود آوردن مایه‌های تربیتی در جامعه بشری به عهده خانم هاست، یا مستقیماً در مقام مادری و همسری یا غیر مستقیم چون حضورشون در جامعه در محیط‌های مختلف، اگر حضور درست و تعریف شده ای نباشد قطعاً برای خودشون و برای جامعه مشکلات تربیتی به وجود میاره، همچنان که آقایان هم همینطوره. آقایان رو هم اگر ما درست نتونیم جایگاهشون رو تعریف بکنیم، هم اشکال کلامی و هم اشکال تربیتی در جامعه بشری به وجود میاد. لذا از نظر ضرورت پرداختن به مسائل تربیتی و اخلاقی باید مسئله زن رو در جامعه و تاریخ درست تبیین کنیم. بعد سوم مسئله بعد سیاسیه. خدا بیامرزه مرحوم آقای مطهری را، ایشون خیلی زیبا به این قضیه پرداخته که آقا روزگاری برای استثمار جامعه ها از ابزار جهالت استفاده می شد، اما مدت هاست که دشمنان انسانیت استثمارگران به این نتیجه رسیدن بهترین راه استثمار جامعه استفاده ابزاری کردن از شخصیت زنه، حتی در جامعه خودشون. الان انشاءالله میرسیم اون عبارات بسیار ارزشمند ویلدورانت را که کارخانه‌داران مجلس عوام انگلیس چطور از شخصیت ابزاری زن برای استثمار جامعه و برای استعمار سیاسی جامعه بهره‌مند شدن. پس خواهران بزرگوار، از سه بعد ضرورت داره ما به مسئله زن و جایگاه زن در جامعه انسانی و بشریمون بپردازیم. این بیان ضرورت مسئله. اما اشکالات و شبهاتی که در باب مسئله زن در جامعه ما در میان اندیشمندان مختلف بشری مطرح شده به دو بخش اشکالات مربوط به جهانبینی دینی در باب زن و اشکالات مربوط به ایدئولوژی دینی در باب زن برمی گرده. مستحضر هستید. ما مکتب را به دو بخش اساسی تقسیم میکنیم. یک بخش رو میگیم بخش جهانبینی که در واقع اصول و مبانی تحلیل و تفسیر انسان و جهان رو در اختیار ما قرار میده، که به تعبیر قشنگ مرحوم آقای مطهری کلمه دیدن در جهانبینی به معنای جهان احساسی نیست، بلکه جهان شناسی و تحلیل و تفسیر جهانه. یک بار بخش دیگری از مکتب رو مورد توجه قرار میدیم که نظام ارزشی و آرمانی ما رو تبیین میکنه، اسمش رو میذاریم ایدئولوژی. ایده یعنی آرمان و ایدئولوژی یعنی آرمان شناسی. یعنی اون بخش از مکتب که بایدها و نبایدها، ایدئالها و آرمانها را در اختیار ما قرار میده. و طبیعی هم هست، انشاءالله در کلاس های مختلف دوره آشنا شدن خواهرها یا خواهند شد، اگر ما در بخش جهانبینی و تحلیل و تفسیر جهان اصولی رو تأسیس کنیم، اون اصول تأثیر غیر قابل اجتنابی روی ایدئولوژی ما داره. اگر یک کسی جهان رو اونگونه تصویر کنه که آقا مثلا مبدعی وجود نداره، معادی وجود نداره، خود در مقام تبیین بایدها و نبایدها و آرمانها اعلام میکنه که بشر حالا که مبدعی نیست، معادی نیست، دم غنیمت شون، از عمر محدود دنیا حتی اکثر لذت رو به هر قیمتی شده ببر. اگر یک کسی انسان را اونطور تحلیل کنه که انسان فقط ماده است، روحی در کار نیست، بعد معنوی و غیر مادی انسان رو انکار کنه، یه طور برای انسان آرمانها را تعریف میکنه، بایدها و نبایدها رو تعریف میکنه، اما اگر نه، برای انسان بعد مادی رو ببینه، بعد معنوی رو ببینه، تعادل بین ماده و معنا رو ببینه، برای انسان یه طور تعریف میکنه. پس مکتب دو بخش عمده جهانبینی و ایدئولوژی داره. هر دو بخش خواهران بزرگوار در ارتباط با اندیشه دینی نسبت به زن مورد اشکال قرار گرفته. خوب دقت کنید. هر دو بخش. در بخش جهانبینی انتقاد اساسی که به مکاتب دینی و اسلامی بالاخص وجود داره این است که آقا شما در جهانبینی دینیتون یا زنان را دارای ارزش 100% منفی می دانید در جهانبینی دینی، یا زنان را دارای ارزش منفی مثلا 50-60% تصویر می کنید، که الان توضیح می دم. مثال واضح این دوتا دیدگاه، دیدگاه مسیحیت در ارتباط با زن نسبت به محور اول. آقا مسیحیت اعلام میکنه که زن یک موجود پلید، آلوده، 100% منفی است و لذا فتوا میده. کاردینال مسیحی، اسقف و پاپ مسیحی برای آنکه به درجات عالی تعالی انسانی برسه باید مطلقا از این موجود آلوده اجتناب کنه. زن در تفکر مسیحی شیطانی است، مظهر فریب، وسوسه، آلودگی، گناه. انسان برای تعالی باید دور این موجود پلید رو یه خط قرمز بکشه. لذا استدلال میکنم به همین دلیل است که شما در مسیحیت ازدواج رو گناه میدانید. ازدواج یعنی را پیوندی و جریانی که ارتباط مرد رو با زن توجیه میکنه یه گناهه، چون افت میده به شخصیت انسان. ازدواج یعنی ارتباط با شیطان. بله، شما اندیشمندان مسیحی و روحانیت مسیحی فتوا میدید، میگید بله چون نوع انسان ها نمیتونن ازدواج نکنن، برای آن که از هزار گناه نجات پیدا کنید یه گناه رو جایز میشمارید. میگم ببینید شخصیت زن در تصویر مسیحیت یه شخصیت 100% منفی است. بله در اسلام شما ازدواج خوب میدونید، میگید میشه با زن ازدواج کرد، میشه تشکیل خانواده داد، اما باز میگید که با زنا شاوروهن نه و خالفوهن. میگن شما در اسلام میگید برید با زنا مشورت کنید، هرچی گفتن برعکسش عمل کنید. شاوروهن نه و خالفوهن نه. اگر شما آمدید و گفتید آقا زن شیطان کوچکه، اگر یه سری تعابیر دینی اسلامی رو به ما ارائه کردن که آقا ببین شما هم زن را منفی میبینید، بله اما نه 100% منفی، اما نه موجودی که همه خلاصه وجودش را امتیاز منفی بگیره، نه میتونه یه چند درصدی در خدمت مردها باشه. پس در تفکر دینی شما، در جهان بینی دینی شما، زنان یا 100% آلوده و منفی هن یا 60-70%، حالا یه 20-30% هم براشون ارزش خدمتگذاری به جامعه رجال و مردها رو قائلید. یعنی تفکر شماست، این تفکر دینی شماست. فرض سومی رو که باز مطرح میکنن اونم جالبه، به عنوان یک شبهه عقیدتی در جهان بینی دینی، این است که حالا اگر بگید نه اسلام زن رو مثبت دیده، زن رو موجود میداند که با عمل صالح میتونه رشد کنه و به تعالی برسه، اسلام غیر از مسیحیته، اگر هم دفاع بکنید که انشاءالله بعدم بحثاشو خواهیم کرد، میگن بالاخره زن تا کجا میتونه تعالی پیدا کنه؟ آیا زنان میتوانن به مقام نبوت، به مقام امامت و ولایت برسند؟ اگر زنان نمیتوانن به مقام نبوت و امامت و ولایت برسند، پس معلومه حد اکثر تعالی مثبت زن از مرد کمتره. اگر بگید نه میرسند ولی به مقام نبوت نمیرسند، یعنی احتمال بدیم که در یه فضایی در یه دوره‌ای برترین موجود عالم یه زن باشد اما پیغمبر و امام و ولی مردی باشد، این خود ظلمه، باز اشکال عقیدتی. پس یا مقام نبوت و امامت و ولایت بر اساس یک اصل عقیدتی محکم دینی به برترین انسان هر عصری واگذار می شود یا نمی شود. اگر نمی شود اشکاله، اگر می شود که باید بشه، معلومه که زنان هیچ وقت به عالی ترین مقام نمی رسن. لذا ما در بعد جهان بینی دینی ما رو با 3 فرض مواجه می کنن. فرض اول، زن 100% منفی است. فرض دوم، زن 60% منفی است. فرض سوم، زن مثبت است اما مثبتی است که بالاخره کمتر از مرده. در بعد ایدئولوژی خوب دقت کنید خواهران من، نتیجه میگیرن اگر شما در بعد ایدئولوژی یه سری بایدها در ارتباط با زنان دارید، این برمیگرده به اون اشکالات جهان بینی. آقا چرا زنان باید حجاب و چادر به سر کنند؟ چرا باید پوشیده باشن؟ میگم ببین، شما وقتی که شخصیتی رو 100% منفی معناش کردید میشه میکروب. میکروب ها چه کارش کرد؟ باید محدودش کرد. موجود بیمار آلوده را برای آنکه آلودگیش منتشر نشه باید زندانش کرد. اگر هم به اضطرار آمد بیرون، بگذاریدش توی چادر سیاهی ببندیدش، آلودگیش منتشر نشه. استدلالی که الان برای انکار مسئله مطرح این طور ها، اگر شما در تفکرات دینی فتوا میدید به ضرورت و بایسته بودن پوشش و حجاب، از این دید است. اگر در تفکرات دینی فتوا میدید که آقا دیه زن نصف دیه مرده، میگن چرا؟ تو قیمت، ارزش، مقدارش نصف مرده. اون جهان بینی این باید رو به شما میده. شما چون در تحلیل زن مشکل دارید، تو بایداتون اینطوری نظر میدید، ایده ها و آرماناتون اینطوری. آقا شما در بحث ارث بیاد میگید آقا لذکره مثل و حزل انسیعی، تعبیر فقهیست. آقا برادر است و خواهری، پسر است و دختری. آقا پسر دو برابر دختره میگیره، پسر نسبت به دختر دو برابر. حالا برادر و خواهر بذارید، چرا؟ چرا پسر باید دو برابر دختر بگیره؟ چرا شما ثروت را در اختیار مردها قرار میدید در بحث ارث؟ چرا اینطوری شخصیت میدید به مرد؟ در حجاب، در ارث، در دیه، خیلی قشنگ برای ماهی متحری بررسی کردن، در خواستگاری. آقا چرا باید مرد به خواستگاری زن بیاد؟ چرا باید زن رو در صندوق خانه قایم بکنید، پنهان بکنید که آقا مرده بیاد خواستگاری او؟ مرده که آمد خواستگاری او، بابایش رو میگید بیا تو نظر بده؟ با یه موجود ناتوان عاجز شما برخورد دارید میکنید به نام زن. بعد میان میگن آقا مهر از کجا آمد؟ مهر یعنی قیمت زن. این آقا وقتی میخواد بیاد خلاصه اتومبیلی خریداری کنه چه کار میکنه؟ میره نگاه میکنه، انتخاب میکنه، میده، میخره. چرا؟ چرا باید مهر به زن داده بشه؟ مگه زن کالایی است که باید خرید؟ چرا مرد به خواستگاری او بره؟ چرا مرد به او مهر بده؟ چرا پدر او باید نظر بده؟ مگه ناتوانه؟ مگه قدرت تشخیص نداره؟ مگه فهمش کمه؟ ببینید این دیدگاه. آقا نفقه از کجا؟ اندیشه نفقه را میگن، نفقه میدونید مثل چی میمانه؟ نفقه از نظر این آقایان، این خلاصه اندیشمندان میگن نفقه، خیلی معذرت میخوام، مثلا این میمونه که یک کسی اسبی خریداری بکنه، بالاخره باید اسبش رو قضا بده. شما یه موجود ضعیفی به نام زن را میگید مرد خریداری کرد که در خدمت او باشه، کار او را انجام بده، نفقش هم میده، همانطوری که با مهر قیمتش رو داده. پس شما در اندیشه دینی، در خواستگاری، در خلاصه مهر، در ازدواج، در نفقه، در حجاب، در دیه، در ارث قیمت برا زن قائل نیستید، یا قیمت یه موجود ضعیف ناتوان ناقص خلاصه عقل، این تصویریست که شما دارید تو جهان بینیتون در ارتباط با زنان به ما میدید و لذا در ایدئولوژی و در نظام ارزشی و باید و نبایدیتون نتیجه گیری میکنید. قرآن کریم در ارتباط با این سوالات و مانند این سوالات، خواهران بزرگوار، منطق عجیبی داره. قرآن از آنجا که معجزه ختمیه است و مخاطب قرآن افراد مختلف در سطوح مختلفن، به گونه اشکال و پاسخ، ایراد و جواب وارد نشده، بلکه در قالب داستانهای بسیار زیبای حیات انبیا و حرکت انبیا به گونه ای به این مباحث پرداخته. الان وارد میشیم میبینید، شاید انشاءالله بعد از این بحث ملاحظه خواهید کرد ما بهترین ادله معجزه بودن قرآن را کیفیت ورود قرآن در مسئله زن بدانیم. دو جا قرآن کریم در اولین داستان بعثت، یعنی خلقت و بعثت حضرت آدم، آدم ابوالبشر، به این مسئله پرداخته. یکی در آیات شریفه سوره بقره است، اون آیات اولیه سوره بقره، و یکی در آیات شریفه سوره اعراف. اصرار دارن در غرب که بناء اندیشه دینی مقابله با خرده. چرا؟ همانطور که بناء اندیشه دینی تحقیر زنه. چرا؟ اینا متاسفانه ریشش مسیحیت. مسیحیت در مسئله خلقت حضرت آدم دو تا فتوا داده. این دو تا فتوا وضعیت دین رو در مغرب زمین خراب کرد. چطور دو فتوا داد؟ فتوای اول آقایان این است که آقا خداوند وقتی جناب آدم رو خلق کرد به او گفت جناب آدم بفرما برو بهشت، از هر درختی استفاده کن الا درخت علم و خرد. پس اساس دین خردگریزی و انکار خرد و علم. آدم گناه بزرگش در بهشت این بود که از درخت علم خورد. بخونید، حتما متن انجیل مراجعه کنید. خدا گفت که میترسم از درخت حیات هم بخورد و ابدی شود، لذا زود بیرونش میکنیم از بهشت. چرا؟ چون عالم شد. چه کسی او را وسوسه کرد که خرد ورز بشه؟ حضرت حوا. یعنی این گناه تخلف از فرمان خدا را اول بار یه زن انجام داد. دو مشکل برای بشریت و اندیشه دینی در اروپا و در مغرب زمین به وجود اومد. این دو مشکل در داستان خلقت آدم و در گناه اول انسان منعکسه. مشکل اول مسئله خردورزی، مشکل دوم مسئله آلودگی زن. و علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء و حقایق عالم را به آدم داد. این اساسی ترین صفت خلیفه خدا یعنی انسان. کجا آقای اگوستکونت بنا اندیشه دینی در دوره جهالت و مقابله با خرد؟ ثم عرضهم علی الملائکه، اونا رو عرضه کرد بر ملائکه، فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، ملائکه عاجز بودن، جاهل بودن به این اسماء. خدا بیامرزه حضرت امام را که استفاده می کردن از این آیات که نگویید جبرئیل قرآن را بر پیغمبر نازل کرد، نه، معلم همه ملائکه آدمه. در بحث های بسیار ارزشمند انسان شناسی قرآنی ببینید در چه قله ای انسان رو قرآن تصویر میکنه، انسان دینی ببینید در چه قله ای از معارفه. انبئهم به اسمائهم، خداوند این خلیفهش، خواهرها خوب دقت کنید، جانشینش، بزرگترین سرمایش علم و معرفته. کجای دین خرد گریزه؟ و علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء و حقایق عالم را به آدم داد. این اساسی ترین صفت خلیفه خدا یعنی انسان. کجا آقای اگوستکونت بنا اندیشه دینی در دوره جهالت و مقابله با خرده؟ ثم عرضهم علی الملائکه، اونا رو عرضه کرد بر ملائکه، فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، ملائکه عاجز بودن، جاهل بودن به این اسماء. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، قال یا آدم انبئهم به اسمائهم. اینا دیگه اوج قضیه است که آدم یعنی ولی خدا شد معلم همه ملائکه. خدا بیامرزه حضرت امام را که استفاده میکردن از این آیات که نگویید جبرئیل قرآن را بر پیغمبر نازل کرد، نه، معلم همه ملائکه آدمه. در بحث های بسیار ارزشمند انسان شناسی قرآنی ببینید در چه قله ای انسان رو قرآن تصویر میکنه، انسان دینی ببینید در چه قله ای از معارفه. انبئهم به اسمائهم، همه رو بگو. فلما انبئهم به اسمائهم، وقتی آدم اون خزانه علم الهی رو باز کرد روی ملائکه، خداوند فرمود دیدید گفتم من میدونم چیزی رو که شما نمیدانید؟ دیدید سعه وجودی انسان به عنوان خلیفه الهی مظهر علم به همه اسماء چقدر بالاست؟ بعد فرمود و قلنا یا آدم اسکن انت. بریم تو سوال دوم. سوال اول مسئله خردگرایی، سوال دوم مسئله زن.